هفته شب است در ایران و شما تا لحظاتی دیگر هم سفر مجله شامگاهی رادیو فردا خواهید بود. در شامگاه شنبه در کنار شما هستیم، شنبه خرداد ما، تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات ایران و جهان همراه با همکارانم و آنچه که دبیر این مجله شامگاهی بابک غفوری آذر برای شما تدارک دیده که در ادامه خواهیم شنید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی رو داریم و اون مطالب رو با شما قسمت کنیم، اجازه بدید که فارغ نشیم و بریم سراغ خبرها و ببینیم که در دنیای خبرها چه اتفاقاتی تا این لحظه که در کنار شما هستیم و تقریبا ثانیه‌هایی از هفته شب ایران تهران رو سپری کردیم چه گذشته. پس بریم سراغ نوشین سید حسینی که خبرها رو برای ما بازگو خواهد کرد.
سپاسگزارم محمد، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. ریچارد رتکلیف روز شنبه از اعتصاب غذای همسرش نازنین زاغری به مناسبت سالگرد تولد دخترشان خبر داد. خبرگزاری فرانسه به نقل از ریچارد رتکلیف نوشت که نازنین زاغری در اعتراض به حبس ناعادلانه خود و در پنجمین سالگرد تولد گابریلا دست به اعتصاب غذا زده است. آقای رتکلیف گفته برای همراهی با همسرش در برابر سفارت ایران در لندن اعتصاب غذا می کند. نازنین زاغری در فروردین سال 1395 بازداشت و به تلاش برای براندازی حکومت ایران متهم شد، اتهامهایی که او و وکیلش رد کردند. خانم زاغری به 5 سال حبس محکوم شده است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد این نهاد 2 لایحه اعطای تابعیت ایران به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی و حمایت از اطفال و نوجوانان را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا به نقل از عباس علی کدخدایی، فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. این شورا تاکید کرده که لایحه اعطای تابعیت میتواند با بند 5 از اصل 3 قانون اساسی درباره نفوذ اجانب مغایرت داشته باشد. بر اساس این بند، دولت جمهوری اسلامی باید از همه امکانات خود برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب استفاده کند. در مصوبه اخیر مجلس، شرط تولد در ایران برای فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی برای اعطای تابعیت به آنان حذف شده بود. شورای نگهبان همچنین اعلام کرده که بخشی از مصوبه مجلس درباره آزار عاطفی کودکان ابهام دارد. در مصوبه مجلس، مجازاتی برای آزار کودکان توسط والدین و دیگر افراد تعیین شده است. هلگا اشمیت، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز شنبه در تهران با عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در این دیدار دو طرف درباره تحریم‌های آمریکا و کاهش تعهدات ایران در برجام گفتگو کردند. هلگا اشمیت پیش از سفر به ایران به امارات متحده عربی، عمان و قطر سفر کرده بود. آنطور که در بیانیه دفتر سیاست خارجی اتحادیه اروپا قید شده، این سفر با هدف کاهش تنش‌ها در منطقه انجام می‌شود و فرصتی است تا اتحادیه اروپا راه‌هایی برای تنش‌زدایی در منطقه بیابد. سفر هلگا اشمیت به ایران چند روز پس از دیدار هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، با مقام‌های ایرانی انجام می‌شود. و به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، مایک پومپئو، وزیر خارجه آن کشور، ارزیابی‌های واشنگتن درباره آنچه نقش ایران در حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان عنوان شده را به نخست وزیر عراق ارائه کرده است. عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق، خواستار پرهیز از تشدید تنش در منطقه شده است. آمریکا ایران را به انجام حملات تازه علیه 2 نفتکش در دریای عمان متهم کرده است. مقام‌های جمهوری اسلامی این اتهام‌ها را رد کرده و واشنگتن را متهم به فتنه‌جویی کردند. دفتر نخست وزیر عراق روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد عادل عبدالمهدی و مایک پومپئو علاوه بر گفتگو درباره روابط دو جانبه میان واشنگتن و بغداد، درباره تحولات تازه منطقه و بحران میان آمریکا و ایران نیز گفتگو کردند.
سپاسگزارم نوشین سید حسینی که اینجا حضور داشتی و خبرها رو برای ما خوندی. پس میریم سراغ مجله شامگاهی امشب و ورق میزنیم ببینیم که چه مطالبی رو در این مجله شامگاهی با هم خواهیم شنید. همچنان با شما سخن خواهیم گفت از آخرین تحولات پس از افزایش تنش میان ایران و ایالات متحده آمریکا در پی حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان. در این میان نگاه تحلیلی خواهیم کرد به واکنش دبیر کل اتحادیه عرب و در ادامه هم از مواضع تند و چرخش بریتانیا علیه ایران خواهیم گفت. اگر با ما همراه بمونید در این مجله شامگاهی از لایحه‌ای خواهید شنید که به دلایل امنیتی در ایران رد شده است، لایحه اعطای تابعیت از طریق مادر. همه اینها رو با شما قسمت خواهیم کرد. شنیدنی های دیگر هم داریم، دیدگاه ها هم امروز خواهد بود. بنابراین از شما دعوت میکنم که همچنان در کنار ما باقی بمونید و در کنار رادیو فردا باشید. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. میزبان شما در این مجله شامگاهی محمد زرقامی است و از اینکه شما رادیو فردا رو انتخاب کردید برای شنیدن سپاسگزارم. اجازه بدید که بریم سراغ اولین گزارشی که با شما در این بخش خبری در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. همونطوری که گفتم میخوایم نگاهی کنیم به آخرین تحولات از افزایش تنش میان ایران و آمریکا. احمد ابوالقید دبیر کل اتحادیه کشورهای عرب با هشدار دادن درباره پیامد تنش‌های فزاینده در منطقه گفته از برادران ایرانی می‌خواهم مراقب باشند و مسیر را تغییر دهند. آقای ابوالقید پس از دیدار با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد 24 خرداد ماه با اشاره به انفجارهای روز پنجشنبه در نفتکش‌ها در دریای عمان گفته گزارش‌های مختلفی در مورد رخدادها موجوده و البته افزوده که معتقد هیچ کشور عربی نمیخواد مانعی بر سر راه شناورها ایجاد کنه و اقدامی شبیه اون چیزی که در دریای عمان یا تنگه هرمز رخ داده انجام بده. دبیر کل اتحادیه عرب همچنین گفته ما بر این عقیده هستیم که باید به وضوح مشخص بشه چه کسی مسئول این تنش بوده و این مسئله رو دامن زده. اما بپردازیم در همین ارتباط به گفتگویی که من داشتم با علی مأموری کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا و در ابتدا پرسیدم از واکنش میشه گفت کم سابقه دبیرکل اتحادیه عرب به اتفاقی که افتاده.
در واقع سخن آقای ابوالقیز به در خصوص ماجرای حمله به تانکرهای اخیر در دریای عمان نیست، بلکه به شکل کلی و سیاست کلی ایران رو در مدت اخیر مد نظر قرار داده. نوع در واقع حضوری که ایران در سوریه داره، در یمن داره، نوع در واقع گفتگوی تندی رو که نسبت به طرفهای مقابل در پیش گرفته، بستن باب گفتگو همون گونه که در ملاقات در واقع نخست وزیر ژاپن و آقای خامنه‌ای مطرح شد، آقای خامنه‌ای به شکل صریح در واقع گفتن که حاضر نیستن هیچ پیامی رو با ترامپ رد و بدل بکنند. این نوع سیاست رو در واقع آقای ابوالقیز یک سیاست تنش‌زا میدونه و به این هشدار میده که در واقع سرانجام بدی خواهد بود. طرف مقابل ممکنه وادار بکنه نسبت به این که اقدام به برخی از ضربات در برخی از مواقع ایرانی انجام بده و در صورت رخداد چنین حادثه‌ای عواقب اون برای کل منطقه عواقبی خطرناک است و نمیشه در واقع حد زد در واقع میزان خطر و ضرری که این تنش ممکنه در آینده ایجاد بکنه در صورتی که ادامه پیدا کنه.
آقای مأموری اجازه بدید یک جمله ای رو از آقای احمد ابوالقید که خطاب به تهران گفته دبیر کل اتحادیه عرب نقل کنم. ایشون گفته خواستم از برادران ایرانی من و من آنها را برادران ایرانی خطاب می کنم این است که مراقب باشند و مسیر را عوض کنند، چون شما همه را به سمت برخوردی سوق می دهید که اگر رخ بدهد هیچ کس امنیت نخواهد داشت. دقیقا منظورشون از مسیر را عوض کنند چیه؟ چه پیامی می خوان بدن؟
این ابوالقیز در واقع در تاریخ عمل سیاسیش یک شخصیت معتدله و هیچ وقت موضع تندی رو علیه ایران نگرفته، همیشه مواضع میانه رو در این حوادث داشته، الان هم از یک نگاه خیرخواهانه به قضیه داره نگاه میکنه. اشاره اون دقیقا به نوع سیاستی که ایران در پیش گرفته از چند سال قبل. ما از یک طرف حمله به سفارت عربستان رو در چند سال قبل داریم که یک عمل کاملا غیر دیپلماتیک و غیر دوستانه بوده، و بعد از اون حملات تند و مستمر رهبران انقلاب نسبت به کشورهای رقیبشون به ویژه عربستان در منطقه. به همین ترتیب حضور مستمر ایران در سوریه رو داریم، حضور ایران در یمن رو داریم، نوع دخالت ایران در سیاستگذاری های لبنان رو داریم، حضور و دفاع و حمایت و پشتیبانی مستقیم ایران از برخی از گروهک های نظامی ضمن مجموعه هشت شبی در عراق رو داریم که مستقل از حکومت عراق عمل میکنن، مثل کتائب حزب الله و برخی دیگرشون. در چنین وضعیتی در واقع ایران نوع برخوردی رو که از خودش داره در منطقه نشون میده اینه که قواعد بازی رو در بسیاری از موارد محترم نشمرده و در واقع وضعیت رو داره به سمت تنش میبره. این به این معنی نیست که طرف مقابل الزاماً رفتارش خوب بوده، ولی در واقع الان خطاب نسبت به نوع رفتارهای ایران است که این رفتارها باید عوض بشه و باید زمینه‌ای برای ایجاد مذاکره و زمینه‌ای برای تنش زایی در منطقه ایجاد بشه تا به تدریج مسائل بتونه در قالب گفتگو و همکاری مشترک حل بشه.
آیا این رو میشه انتظار داشت از جمهوری اسلامی ایران که در شاکله سیاست‌گذاری‌های خودش در خاورمیانه تغییری ایجاد کنه و به سمتی بره که حالا اتحادیه عرب خواستارش هست، و یا به نوعی بتونیم بگیم که متحدان ایالات متحده آمریکا و ایالات متحده آمریکا؟
اگر در واقع این مسئله مربوط به نهاد ریاست جمهوری و قوه اجراییه باشه، این احتمال وجود داره. خب به هر حال آقای حسن روحانی و تیم سیاسی ایشون، تیم امور خارجه ایشون نشون دادن که قبلا تونستن با گروه‌های غربی، با نیروهای غربی توافق بکنن، با آمریکا تونستن توافق بکنن. حادثه برجام یک حادثه بی‌نظیری در تاریخ کل انقلاب اسلامی بود. امکان بود همونجور که همون زمان هم ازش یاد می‌کردن، بعد از اون برجام دو و سه رو ما می‌داشتیم و بعد از اون در واقع تنش‌زایی هم در سطح منطقه هم صورت می‌گیره. اما نوع گفتمانی رو که رهبر جمهوری اسلامی در واقع در پیش داره نشون نمیده که در واقع انعطاف‌پذیری در اون وجود داشته باشه و همیشه در واقع نگاه تند و ستیزه‌جویانه و خصمانه رو نسبت به رقبای منطقه خودش از جمله عربستان سعودی داره، و در چنین فضایی به طور طبیعی نمیشه انتظار رفت که واکنش خیلی مثبتی رو ما از ایران نسبت به سخنان آقای ابوالغیث داشته باشیم. هرچند که در صورتی که فشارها علیه ایران تشدید بشه، ممکنه در برخی از حوزه‌های محدود ناگزیر بشن که به توافق‌های رو با غرب برسن، اما نه با کشورهای عربی، چون در واقع احساس خطری از اونها و احساس فشاری از جانب اونها ندارن.
علی مأموری بود، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در استرالیا، که از صحبت‌های دبیرکل اتحادیه عرب میگفت که از برادران ایرانی به گفته آقای ابوالغیث خواسته که مسیر رو تغییر بدن. اما همچنان با شما با همین موضوع همراه هستیم. همونطوری که در خبرها هم حتما دیدید، وزیر خارجه بریتانیا هم تاکید کرده که سپاه پاسداران عامل حملات به دو نفکش در دریای عمان و از نظر این کشور هیچ عامل دولتی دیگر رو نمیتونیم مسئول بدونیم. جرمی هانت در بیانیه تأکید کرده نتیجه ارزیابی های خود ما آن است که مسئولیت این حملات قریب به یقین بر عهده بخشی از دستگاه نظامی ایرانه. همراه هستیم با شهران طبری، روزنامه‌نگار در بریتانیا، تا به این موضوع بیشتر نگاه داشته باشیم و به نوع سیاست‌گذاری و موضع‌گیری که بریتانیا انجام داده. خانم طبری بهتون سلام میکنم. فکر میکنم پیش از هر چیز به این بپردازیم سلام. که موضع‌گیری بریتانیا تا چه اندازه با توجه به شرایط خاصی که حاکم شده بر منطقه قابل انتظار بود، از اونجایی که خودش رو متحد ایالات متحده میدونه؟
اولا که بریتانیا همیشه خودش رو متحد ایالات متحده میدونسته، ولی در شرایط کنونی یک چرخش مهمی هم دوباره در سیاست خارجی بریتانیا صورت گرفته، به این معنی که بریتانیا در حال بیرون اومدن از اتحادیه اروپاست. بحران این کشور داره که تا حالا در 50 سال گذشته بی سابقه بوده، و آمدنش از اتحادیه اروپا بیرون به معنی اینه که بیش از هر چیز به همکاری و به پشتیبانی ایالات متحده نیازمنده، و از اروپا فاصله گرفته. در نتیجه الان میبینیم به همین دلیل هستش که فرزند وزیر خارجه آلمان یا سوئیس یا کشورهای دیگه اروپایی خواهان هنوز ایران رو متهم نکردن، ولی بریتانیا همصدا شده با آمریکا، برای اینکه اینجا در الان در بریتانیا در حال مسابقه انتخاب رهبر جدید و نخست وزیر، رهبر جدید حزب محافظه‌کار و نخست وزیر این کشور در جریانه و بسیار این موضوع برای بریتانیا حیاتیه.
یعنی فکر میکنید که این موضع‌گیری، خانم طبری، فکر میکنید که این موضع‌گیری سیاسی تا اندازه زیادی محصول شرایط خاص سیاسی حاکم بر خود بریتانیا است؟
تا اندازه زیادی حاصل این بخش این اتفاقات درونی بریتانیا است، برای اینکه تا قبل از این، حتی تا 6 ماه پیش، بریتانیا معتقد بود که آمریکا رو میخواد آرامتر بکنه، طرفدار تنش نبود و دائم به ایران توصیه میکرد که تنش زدایی بکنه، هیچ وقت ایران رو متهم نکرده بود. ولی هم رفتار ایران نسبت به بریتانیا و هم موقعیت جدید بریتانیا این نزدیکی این کشور رو به سیاست خارجی این کشور رو به اتحاد ایالات متحده آمریکا بیشتر کرده. ولی در این حال این رو هم باید بگم که در پایان بیانیه‌ای که از وزارت خارجه و طرف آقای جرمی هانت مطرح شد، اولا که گفتن که ما تقریبا مطمئنیم که کار ایران بوده، نگفتن قطعا مطمئنیم. در ثانی در پایان این بیانیه هم گفته شده که ما تمام تلاشمون رو میکنیم برای اینکه این مسائل از راه دیپلماتیک حل بشه، و برای اینکه از راه دیپلماتیک حل بشه ایران هم باید به بریتانیا کمک بکنه و این زندانی های دو تابعیتی بریتانیا، بله، اونها رو بایستی آزاد بکنه. دو تا وزیر خارجه بریتانیا از جمله آقای هانت که ممکنه نخست وزیر آینده باشه به ایران سفر کردن.
حالا اجازه بدید خانم طبری، چون دور نشیم از موضوع، بپردازیم به اینکه در داخل خود بریتانیا با توجه به موضع‌گیری که آقای هانت داشتن و این بیانیه‌ای که ایشون صادر کردن، واکنش‌ها چگونه بوده و آیا استقبال شده از این موضع‌گیری؟
ببینید، مردم بریتانیا خواهان منافع بریتانیا هستند و هر کشوری منافع خودش رو در درجه اول میدونه. به تبع بیرون آمدن بریتانیا از اتحادیه اروپا به معنی این هستش که منافعش با آمریکا نزدیکتر باید بشه و این نزدیکی منافع با آمریکا رو مردم این کشور میخوان، نه فقط دولت این کشور. دولت این کشورها تابع مردمشون هستن، برای اینکه در انتخابات رأی اونها رو میخوان و مردم منافع خودشون رو به منافع یک کشور ثانی ترجیح میدن. البته
سیاست مداران چطور خانم، خیلی کوتاه اگر خانم طبری بگین سیاست مداران چه واکنشی نشون دادن؟
خب آقای کوربین که خب همیشه موضع مخالف داره و زیاد به هر حال از طرف مقامات دیگه مورد عنایت نیست، گفته که این نتیجه گیری خیلی سریع بوده و بی مورد بوده، ولی غیر از آقای کوربین هیچ کس دیگه حرفی نزده. و در ضمن رسانه های این که مثلا روزنامه تایمز در مقاله سردبیری خودش نوشته که وضعیت منطقه با این تنش ها تشدید شده و بیش از این تشدید خواهد شد اگر که متوجه نباشیم.
بله.
اینجور واکنش ها داده شده و هیچ کس خواهان جنگ نیست، هیچ کس خواهان درگیری نیست، ولی خواهان حل مسئله هستند. ولی این مقدار زیادیش بستگی به ایران داره، همونطور که تحلیلگر قبلیتون هم گفتند. بله،
سپاسگزارم. شهران طبری روزنامه‌نگار در بریتانیا بود که با ما صحبت می‌کرد در خصوص واکنشی که بریتانیا نشون داده. بریتانیا گفته سپاه پاسداران رو مسئول حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان می‌دونه. همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی. اجازه بدید که بریم سراغ یک موضوع دیگر. همونطوری که می‌دونید نشست سیکا برگزار شده. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم روز شنبه در نشست تعامل اعتمادسازی در آسیا که بهش سیکا میگن، از احتمال کاهش بیشتر تعهدات ایران در برجام اونجا سخن گفته. کامبیز غفوری گزارشی داره در این باره که میشنویم.
روز شنبه 25 خرداد اجلاس سران کشورهای عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا با مخفف سیکا در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی نیز در این اجلاس شرکت و در آن سخنرانی کرد. سیکا یک انجمن بین دولتی است که برای ارتقاء سطح همکاری در زمینه صلح، امنیت و ثبات در آسیا تشکیل شده است. ایده تشکیل چنین مجمعی ابتدا در سال 1992 از جانب نورسلطان نظربایف رئیس جمهور وقت قزاقستان پیشنهاد شد و مورد استقبال کشورهای آسیایی قرار گرفت. سیکا اکنون 27 ساله است و 27 عضو دائم دارد که روسیه، چین، ایران، اسرائیل و ترکیه در میان این اعضا هستند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل در ازمیر ترکیه، درباره کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا میگوید:
نکته‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم در مورد کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا این هستش که این کنفرانس اساساً یک سازمان بین المللی نیست، یعنی فقط یک انجمن بین دولتی هستش، ولی خب به هر حال یک پلتفرمی هستش که رهبران کشورهای جهان به خصوص کشورهای آسیایی که در واقع اعضای اون هستن میان اونجا و یک پلتفرمی هستش که میتونن دیدگاه خودشون رو بیان بکنن. ولی خب عموما به دلیل اینکه ما الان اگه دقت بکنید در همین کنفرانس هم از بین 27 عضو دائمش فقط 13 کشور در سطح سران در اون شرکت کردن و بیشتر هم برخلاف اون مندرجات اساسنامه سیکا که بیشتر روی اون بحث صلح و ثبات و امنیت در آسیا تمرکز داره، بیشتر رهبران سیاسی از این پلتفرمی استفاده میکنن که بخوان مواضع خودشون رو تبلیغ بکنن. من فکر میکنم آقای روحانی در این نشست یک فضایی رو در واقع فکر میکنه که به وجود اومده که بخواد این مواضع خودش رو در قبال این دستایه این تنش‌هایی که با آمریکا هستش به بیان بکنه.
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی، طی سخنرانی خود در کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا از ایالات متحده به تندی انتقاد کرد. او همچنین به برجام اشاره کرد و چنین گفت:
جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام آمادگی برای هر گونه تعامل تصمیم گرفته است تا طبق بندهای 26 و 36 برجام اجرای تعهداتش را برای ایجاد توازن در این توافق کاهش دهد و البته در صورت عدم دریافت پاسخ مثبت به ناچار اقدامات بیشتری در این زمینه انجام خواهد داد.
اشاره آقای روحانی به کاهش برخی تعهدات ایران ذیل برجام است که در روز 18 اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد. حسن روحانی در زمان اعلام آن گفت که ایران فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده را برای 60 روز متوقف می‌کند تا طرف‌های مقابل گام‌هایی را در جهت برخورداری ایران از منافع برجام به ویژه در حوزه‌های نفتی و بانکی بردارند. کشورهای اروپایی طرف برجام گفتند که هیچ گونه اولتیماتومی را در این باره از ایران نخواهند پذیرفت، اما برای برخورداری ایران از مزایای برجام تلاش میکنند. حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل، در این باره میگوید:
آقای روحانی از این فرصت استفاده کرده که بخواد یک سیگنال های جدی تری رو بده، چون گفتن که اگر مطالبات ایران در اون بازه زمانی 60 روزه تامین نشه دیگه ایران اون محدودیت ها مربوط به سطح غنی سازی اورانیوم و اقدامات مربوط به مدرن سازی راکتور آب سنگین رو دیگه متوقف خواهد کرد. این یک سیگنالی هستش که فکر میکنم جدیدتر باشه، نسبت به اقداماتی که در راستای برجام قرار خواهم انجام بدن در پس از این بازه 60 روزه. ولی همونطور که اشاره کردم نه فقط برای جمهوری اسلامی ایران بلکه برای دیگر کشورها هم بسته به اون که در هر برهه زمانی دچار چه چالش های سیاست خارجی باشن این رهبران سیاسی میان در این نشست ها و یک سری به تبلیغ مواضع سیاسی خودشون اقدام میکنن، به ویژه برای آمریکا، چرا که آمریکا در این نشست، در این اجلاس، در این کنفرانس سیکا عضویت نداره مثل سازمان شانگهای و زمانی که آمریکا حضور نداره به عنوان یک قدرت بزرگ این کشورها سعی میکنن که این پیام های خودشون رو اینجاها به گوش قدرت های بزرگ برسونن. کمایی که ترکیه هم همین مسئله به طور مثال در مورد S-400 اومده در همین نشست با آقای پوتین دیدار کردن، یک صحبت هایی کردن و چین و روسیه هم همین کار رو میکنن.
حسن روحانی روز شنبه در حاشیه اجلاس سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا با عبدالله عبدالله رئیس هیئت اجرایی دولت افغانستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و تمیم برحمد آل ثانی امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. اجلاس سران سیکا هر 4 سال یک بار برگزار می شود.
نگاه کامبیز غفوری بود به اجلاس سران سیکا و صحبت‌های حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که از احتمال کاهش بیشتر تعهدات ایران در برجام اونجا صحبت کرده.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
اینجا باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
اعتراف کردم. بله، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. با اعلام ساعت 7:24 دقیقه شب به وقت ایران میخواییم به تهران سری بزنیم، جایی که سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه اعلام کرد که این شورا دو لایحه اعطای تابعیت ایران به فرزندان زنان ایرانی و مردان خارجی و حمایت از اطفال و نوجوانان رو رد کرده. عباس علی کدخدایی در نشست مطبوعاتی خودش گفته فقهای شورای نگهبان معتقد بودند در ماده اول این لایحه مسائل امنیتی حذف شده است. در کنار گیتی پورفاضل هستیم، حقوقدان و وکیل دادگستری در تهران که ما رو همراهی میکنن از طریق تلفن تا نگاهی داشته باشیم به این خبر. خانم پورفاضل بهتون سلام میکنم. چیزی که به نظرم خیلی شاید جلب توجه بکنه تاکید شورای نگهبان هست که میگه این مصوبه مجلس میتونه با بند 5 از اصل 3 قانون اساسی درباره نفوذ اجانب مغایرت داشته باشه. من یک توضیحی هم بدم که در این بند دولت جمهوری اسلامی باید از همه امکانات خودش برای طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب استفاده کنه. با توجه به اینکه شما این موضوع رو دنبال کردید سالها، آیا این مغایرت میتونسته موجب این بشه که شورای نگهبان با این مصوبه مخالفت کنه؟
ببینید، من ابتدا باید درود بفرستم بر شما و شنوندگانتون. اونچه که برای ما جای شگفتی داره این هست که بعد از 2 دهه فعالیت مستمر فعالان حقوق زن منجر به این شد که یک لایحه بره و مجلس شورای اسلامی اون رو تصویب بکنه. متاسفانه شورای نگهبان یک به نظر من اونچه که ایرادی که گرفته ایراد بسیار بسیار دور از ذهنیه، به دلیل اینکه ما میخوایم تابعیت زن ایرانی، تابعیت مادر ایرانی رو به فرزند ایرانیش بدیم و او هم ایرانی محسوب میشه، اجنبی نیست. کسی که مادرش ایرانیه و در خاک ایران داره رشد میکنه و میباله، این اجنبی نیست. بنابراین چه بسا که در میان این بچه ها مغزهای بسیار خوبی هم ما در آینده داشته باشیم که جزء نخبگان ما باشن.
خانم پورفاضل، میتونم بپرسم اینو که دلیل این میشه گفت حالا اینطور که ترس از مسئله امنیتی چیه که عنوان میشه که مسائل امنیتی موجب شده که این قانون نتونه تصویب بشه؟
به نظر من این یک بهانه است فقط، برای اینی که ببینید 6 نفر فقیهی که از طرف رهبری معرفی میشن، اون چی که نوشته در قانون اساسی، در اصل 91 قانون اساسی ما میگوید که این فقهای باید علاوه بر این که عادل باشن، باید آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هم باشن. اینها الان باید بدونن که جامعه ما در مورد مادرانی که فرزندانشون هویت ندارن، شناسنامه ندارن، چه شرایطی الان بر اونها بار هست. این رو باید درک بکنن چه ارتباطی به امنیت مملکت داره. بچه 6 ساله که نمیتونه بره مدرسه، این به هر حال در خاک ایران به دنیا آمده، مادرش ایرانیه، این ایرانی باید محسوب بشه. چرا به عنوان اجنبی و نفوذ اجنبی میخوان این دایره رو ترد بکنن و تصویب نکنن؟
پیامد اون میتونه چی باشه خانم پورفاضل؟ خیلی اگر کوتاه لطف کنید بگید.
به نظر من یک بهانه است، به خاطر اینی که قانون ما معین کرده در مورد تابعیت، قانون خون رو معین کرده و اونم از طرف پدر فقط، یعنی فقط پدر هستش که در هر کجای دنیا با هر زنی ازدواج بکنه بچه هاش ایرانی محسوب میشن خود به خود. ما میخواستیم که این رو هم به زن ایرانی تسری بدیم، ولی متاسفانه از اونجایی که بسیاری از متاسفانه فقهای ما آگاه به مسائل روز و مشکلاتی که الان خانواده ها با اون دوچار هستن نیستن، این رو رد کردم و واقعا من متاسف شدم. تازه با توجه به اینی که ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر که اون رو ما امضا کردیم، ماده 6ش میگوید که هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یک انسان در مقابل قانون شناخته بشه. چطور ممکنه که یک بچه‌ای که مادر ایرانی داره نباید هویت حقوقی داشته باشه؟ نتونه بره مدرسه، نتونه هیچ اسناد و مدارکی که دال بر هویت او باشه داشته باشه. پدر گذاشته رفته. به هر حال مشکل جامعه است. مشکل جامعه رو قانون باید حل بکنه، یک قانون درست که واقعا بتونه نیاز جامعه رو درک بکنه و مشکل رو حل بکنیم.
سپاسگزارم گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و حقوقدان در تهران، که ما رو همراهی می‌کردید با نگاهی به این خبر. شورای نگهبان لایحه اعطای تابعیت از طریق مادر رو به دلایل امنیتی رد کرد. شما شنونده مجله شامگاهی هستید. در ادامه فرصتی فراهم تا صدای شما رو بشنویم، برمیگردیم با برنامه دیدگاه‌ها با شما همراه خواهیم بود.
نتیجه تمام این خلافکاری های حکومت اسلامی میتونه دودش رو چشم مردم ایران بره و رفته. حالا در مورد کاری که در خلیج فارس میکنه، من نظرم پیشنهادم اینه که اون کسانی که این کارا رو میکنن با بخشای حکومت باید هزینه‌شو پرداخت بکنن. از نظر پرداخت بیمه کشتی ها، خسارتی به کشتی ها وارد شدن، قیمت نفت، همه این هزینه ها رو به نظر من باید از کسانی که آقازاده ها و سپاهی ها این پول باید از حساب اینا پرداخت بشه به شرکت های بیمه، به شرکت های نفتی و حتی همه هزینه های ضرای اقتصادی که به مملکت برای منطقه پرداخت میشه باید از طریق حساب بانکی این افراد در خارج از کشور برداشت بشه مستقیم.
وزارت امور خارجه ایران اومده میگه که این حملات به تانکرهای ژاپنی از مشکوک هم فراتر بوده. خواستم بگم که کجاش مشکوک بوده آقایون محترم؟ شما که هیچ کنترلی تو خلیج فارس ندارید، همش دست سپاه پاسدارانه، همون کسایی که میرن تظاهرات برگزار میکنن جلوی فرودگاه مهرآباد، جلوی هواپیمای آقای شینزو آبه، بخوان زخم دل ژاپنیا رو تازه کنن، بگن آی ما انتقام بمب اتم از آمریکا خواهیم گرفت، همون افرادن که میرن حمله میکنن به تانکرهای ژاپنی. پس شما معلومه برات مشکوکه آقای ظریف، وقتی شما نمیدونید تو اون مملکت چه خبره، چند تا دولت موازی تشکیل شده، ما هم همینو میگیم برای شما مشکوکه، برای ملت ایران دیگه چیز عادی شده. لطف کن آقای ظریف، ما مردمو بازی ندید. یه بارم که شده بیا به جهان بگو تو کشورت چه خبره.
آمریکا نمیتواند با سیاست‌های نخنما یک بار دیگر منطقه خاورمیانه را ناامن کند. نمیتواند کاری را که خودش بر سر کشتی‌ها و نفتکش‌ها درآورده به پای کشور ما بگذارد و به این بهانه بخواهد که جامعه جهانی را با خود یک صدا نماید و نسبت به ایران تحرکات نظامی انجام.
مقامات جمهوری اسلامی در بالاترین سطح اعلام میکنند که اگر قرار باشد جمهوری اسلامی نفت صادر نکند هیچ یک از کشورها نمیتواند نفت را صادر کنند و معنی مفهوم آن این میشود که انفجارهای تانکرهای نفتکش که آمریکا این را بشنوند و ببیند چه کار میتواند بکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00202-21-12-21-12.
اما در ادامه همونطور که پیشتر هم وعده دادم، شما شنونده دیدگاه ها خواهید بود و در دیدگاه ها هم باز موضوعات مرتبط با ایران در هفته های اخیر رو به بحث میگذاریم با حضور دو کارشناس. پس با ما همراه بمونید و جایی نرید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
همونطوری که در بخش‌های گوناگون خبری شنیدید و همونطور که در این مجله شامگاهی هم در موردش بحث کردیم و صحبت کردیم با کارشناسان، در هفته‌های اخیر تنش بین ایران و آمریکا در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز افزایش چشمگیری پیدا کرده. آمریکا ناوهای جنگی و بمب‌افکن به خلیج فارس اعزام کرده. ایران هم تهدید کرده تولید اورانیوم با غلظت بالا رو از سر می‌گیره. این تنش‌ها حدود یک سال دقیقاً میشه گفت بعد از این صورت می‌گیره که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از برجام تصمیم گرفت که خارج بشه. روز پنجشنبه 23 خرداد ماه شاید آخرین نقطه‌ای بود که تنش خیلی بالا گرفت و دو نفتکش در دریای عمان هدف قرار گرفتن. آمریکا و برخی از متحدان آمریکا میگن که این حمله کار ایرانه، از جمله بریتانیا که در موردش صحبت کردیم، اما ایران این مسئله رو قویاً تکذیب کرده. همراه هستیم با میثم بهروش، کارشناس روابط بین‌الملل در سوئد، و همچنین مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل بین‌المللی و دیپلمات پیشین در لندن، تا این موضوع رو به بحث بگذاریم بیشتر از زوایای مختلف. آقای خانساری به شما سلام میکنم. اول پیش از هر چیز بد نیست به این بپردازیم که با توجه به اتفاقات اخیری که افتاده، آیا میشه به این رسید که، چون همه جا صحبت از اینه که حتی آقای شاناهان صحبت کرده بود که یک اجماعی رو میخوان پدید بیارن درباره ایران، آیا فکر میکنید در شرایط فعلی با توجه به اینکه بریتانیا رو هم ما میبینیم که یک چرخشی در مواضع خودش صورت داده، چون این اجماعی محتمل هست؟
و بستگی داره اجماع بین چه کسانی باشه. اگر آمریکا و بعضی از متحدین نزدیکش، این اجماع خب امکانش خیلی بیشتره. شما میبینید بعضی از کشورهای عربی منطقه الان از آمریکا امروز خواستن که مثلا عکس العمل شدید علیه ایران نشون بده، ولی اون اقدامی که وزیر خارجه آمریکا کرده و پرونده رو خواسته که شورای امنیت بررسی بکنه و در سطحی که به اصطلاح اون کسان اون اجماع در اصل فقط منحصر به دوستان و نزدیکان آمریکا نیست، خب اون وقت بحث فرق میکنه، چون بعیده که موازه که دولت چین یا روسیه به خصوص در قالب شورای امنیت بخواد بگیره با اون چی که مقامات آمریکایی به اون اشاره میکنن همخوانی داشته باشه، به خصوص این که یک موضع کاملا روشن و شفافی هم که واقعا تمام زوایا رو به اصطلاح پوشش داده باشه از سوی مقامات آمریکایی و یا بریتانیایی ارائه نشده.
آقای بهروش، شما چگونه فکر میکنید در این باره؟
والا من فکر میکنم که خب این اجماعی که صحبتش الان میشه بین همونطور که گفتن آمریکا و مخصوصا متحدان منطقه‌ایش هست، لااقل به لحاظ مثلا اعمال تحریم‌ها، خب نسبت به دوره قبل از برجام اینا خیلی دارن با هم همکاری میکنن. منتها اینکه پرونده به شکل موفقیت‌آمیز به محکومیت ایران در شورای امنیت منجر بشه، یا مثلا حالا بسیار بعیدتر از اون تحریم هایی در سطح سازمان ملل علیه ایران از در واقع به رهبری آمریکا اتخاذ بشه بسیار بعیده، چون همین الان هم مثلا با وجود این کشورهای مثل آلمان مثلا تا حدی با آمریکا کنار اومدن در اعمال در واقع تحریم ها، با این حال مثلا همین قضیه حمله به نفتکش ها رو در واقع اون اتهامات علیه ایران رو رد کردن، یا لااقل هم گفتن که اون مدارکی که آمریکا ارائه کرده کافی نیست که ما ایران رو این وسط مقصر بدونیم، و خب تلاش هایی هم الان صورت گرفته، یعنی تلاش های حاضر تشدید شده برای عملیاتی کردن اون سازوکار ویزه مالی که این لااقل این تجارت بشر دوستانه بین ایران و اروپا انجام بشه. این خانم هلگای شمیت، این معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، الان توی تهران هست، توی سفر منطقه‌ای شرف به تهران و سعی میکنن که این قضیه رو عملیاتی بکنه. بنابراین من حالا چین و روسیه و اینها هم داستانشون کاملا جدا هستش که بعید هست را بیان و هم در واقع هماهنگ بشن با آمریکا، بنابراین بعید هست که همچین اجماعی در سطح جهانی شکل بگیره. منتها خب تنش ها به شدت افزایش پیدا کرده مخصوصا در منطقه.
اجازه دید از آقای خانساری بپرسم. آقای خانساری، ما شاهد صحبت‌های بسیاری هستیم، یعنی تحلیل‌های مختلف این روزها ارائه میشه در خصوص نوع رفتاری که جمهوری اسلامی داره ارائه میده در منطقه بعد از این اتفاقی که برای نفتکش ها افتاد، اونم در شرایطی که شینزو آبه به ایران سفر کرده بود. آیا این، خب برخی این رو ارتباط میدن به عوامل خودسر و برخی میگن که این الگوی رفتاری مثل آقای هاند الگوی رفتاری بی ثبات کننده ایرانه که و اون رو رفت میدن به الگوی رفتاری ایران و بعید نمیدونن که جمهوری اسلامی این کارو کرده باشه. با توجه به شواهد موجود، آیا این احتمال وجود داره که مقام های ایرانی در چنین شرایطی دست به چنین عملیاتی زده باشن؟
خب ببینید، به طور منطقی این یک نوع دیوانگی محضه که مقامات ایرانی علی‌رغم تمام اقدامات که در سنوات گذشته کردن، با توجه به موقعیتی که امروز درش قرار دارن، به خصوص مقامات دولتی و حتی اون بعضی از اون کسانی که در اصل با مقام رهبری نزدیک هستند، اکثریت اونها بخوام دست به یک چنین اقدامی بزنن، اون هم به ویژه در زمانی که به هر حال اینا در شرف مذاکره با نخست وزیر ژاپن هستند و علارغم اینکه هر پاسخی رو که به پیام آشکار او دادن، معلوم نیست که پشت پرده این مسئله داره چگونه دنبال میشه و اونها بخوان این ریسک رو بردارن که این روند به اصطلاح روندی که میتونه نهایتاً به داد اونها در وضعیت وخیمی که قرار داده رو به اصطلاح بخوان اون رو به هم بزنن. پس من احتمال خیلی کم میدم که مقامات رسمی مملکت آگاهانه دست به چنین اقدامی زده باشن. البته در درون این سیستم حکومتی و در میان نیروهای تندرویی که در به خصوص در سپاه قرار دارن، همیشه این امکان هست که یک عده معدودی خودسرانه دست به یک چنین کاری زده باشن. خب این اگر یک چنین مسئله یک روزی مشخص بشه که واقعیت داره، خب این نشون میده که اون احاطه‌ای که همه فکر میکنن آقای خامنه‌ای از روی مسائل داره به اون معنا به هیچ عنوان نیست. ولی منطق دیکته نمیکنه که مقامات ایرانی در این مورد دخالت مستقیمی داشته باشن. دشمنان ایران توی منطقه زیاد هستند. امکاناتی که به خصوص با توجه به حرفایی که اون به اصطلاح کاپیتان اون کشتی ژاپنی زده که اصابت از هوا بوده و نه از طریق به اصطلاح مین و اینجور چیزا،
از سوی پرنده،
بله، یعنی اینا همه اینها به هر حال اون چی که آدم میتونه ازش نتیجه بر مبنای اطلاعاتی که امروز در دست ما هست بهش میتونیم به نتیجه گیری بکنیم، اینست که این مسئله میتونه توسط خیلی عناصر دیگه که دست پرورده دشمنان ایران تو منطقه هستن صورت گرفته باشه، به خاطر اینکه ایران رو در این مرحله به اصطلاح وضعش رو وخیم‌تر بکنن. اظهارات آقای هانت وزیر خارجه آمریکا، خب بریتانیا، وزیر خارجه بریتانیا یک مقداری خب میشه گفتش که این موقعیت رو تغییر داد، ولی باید در نظر داشت که او هم که این حرفایی رو که زده در شرایطی میزنه که درگیر یک سلسله انتخابات برای نخست وزیری بریتانیا است که میخواد خودش رو قوی و محکم نشون بده و احتمالاً این امکان هست که او در این راستا قلوف کرده باشه به دلایلی که کاملا متفاوته و هیچ ارتباطی به موضوع ماجرای ایران و این اتفاقاتی که افتاده نداشته باشه.
آقای بهروه، شما چطور فکر میکنید؟ فکر میکنید تا چند اندازه جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌ای که الان حضور داره رفتار منطقی انجام میده بنابر اون روش سیاست خارجی خودش؟
بله، ببینید دو تا تحلیل عمده وجود داره دیگه و گفتنش این وسط که دقیقاً کار چه کسی بوده خب خیلی راحت نیست. تحلیل اول، خب ایران رو مقصر اصلی میدونه، یعنی مظلوم اصلی میدونه، اونم مبتنی بر این که خب به شدت تحت فشار هست و نمیخواد این فشار رو بیپاسخ بذاره، با این منطق که اگر من این وسط دارم رنج میبرم و فشار میکشم شما هم آسوده نخواهید بود، یعنی این یه هزینه باید بپردازیم. بعد در کنار این، خب همزمانی این حملات با سفر آقای آبه یا اینکه بسیار پرمخاطره هست همچین اقداماتی، اینها احتمال این رو که ایران چنین کار رو کرده باشه پایین میاره. منتها این قضیه هم باید در نظر بگیریم که از قضا چون وجود این فاکتورها باعث میشه که بسیار دست داشتن ایران توی این قضیه نامحتمل به نظر برسه، همین خود این میتونه یک در واقع یک بخشی از محاسبات ایران باشه که خب اگر من این کار رو انجام بدم نامحتمل به نظر خواهد رسید پس انجامش بدم، میدونی؟ یعنی این که قابلیت انکار بالایی داره همچین چیزی. خب این یک تحلیله این وسط. تحلیل جنگ که در واقع مخصوصا بخش اعتدالی در ایران وزارت خارجه و دولت روش تاکید داره، خب اینه که اینها همونطور که آقای خانزاری هم گفتن یک سری عملیات گمراه کننده ای هستن که دارن به ایران نسبت داده میشن تا کسانی یا بازیگرانی در منطقه که مشتاق یک جنگ تمام عیار بین ایران و آمریکا هستن به هدفشون برسن، خودشون رو قربانی جلوه بدن و این وسط ایران رو به عنوان عامل اصلی تنش و ترور و بی‌ثباتی معرفی بکنن. ببینیم هر دو طرف
الان یه سوال اساسی پیش میاد، شواهدی که آمریکا ارائه داده تا الان و اون منطقی که جمهوری اسلامی به نوبه خودش فکر میکنه داره ارائه میده در رد اون، کدومشون الان بیشتر مورد قبول قرار گرفته و کدومشون بیشتر طرفدار داره در بین تحلیلگران، در بین حتی مقامهای سیاسی کشورها؟
ببینید بستگی داره به کشورش تا حد زیادی. مثلا آلمان، خب وزیر خارجه آلمان هایکو ماس گفت که این ویدئویی که در واقع پنتاگون یا سنتکام پخش کرده از اینکه این نیروهای سپاه روی قایق گشتی اینها میرن در واقع اون چیزی رو که بمب منفجر نشده یا ببخشید مین منفجر نشده لیمپت عنوان شده اون رو برمیدارن از روی کشتی، در این تشکیک کردن که در واقع اون صرفا کافی نیست، این نشون نمیده که الزاما سپاه اون رو گذاشته، چون آمریکا ادعاش اینه که اینها سعی میکنن که در واقع آثار جرم رو پاک بکنن با برداشتن اون مین از بدنه کشتی. بعد از طرف دیگه هم خب شرکت ژاپنی بنابه در واقع اون ادعای خود کارکنان کشتی گفته که کشتی کوکاکوک ریجرز در واقع کشتی که داریم راجعش حرف میزنیم اون از طریق هوا با اشیای پرنده مورد اصابت قرار گرفته. بنابراین واقعا خیلی پیچیده هستش که آدم بتونه راحت تصمیم گیری بکنه. منتها سوالی که مطرح کردین که تحلیلگرها بیشتر به چه سمت در واقع گرایش دارن، تا جایی که من متوجه شدم لااقل در آمریکا در فضای تحلیلی آمریکا بیشتر روایت آمریکا رو میپذیرن که در واقع ایران بوده، چون بازیگر دیگری در منطقه نمیتونه در این حد این کار رو بکنه، مگر اینکه خب خود این کشتی مثلا امارات یا اسرائیل یا مثلا عربستان خودشون تعمدن این کشتی ها رو هدف قرار بدن که خب هم اینها رد کردن هم آمریکا همچین اقدامی رو بعید میدونه.
اما خب در منطقه هم اجازه بدید اینو از آقای خانساری بپرسم که در منطقه ما شاهد یک اتفاقاتی هستیم، حالا جدا از تحلیلی که تحلیلگران دارن، جدا از صحبتایی که میشه، میبینیم یک گرایشی به اون سمت دیده میشه، حتی جایی که مثلا دبیر کل اتحادیه عرب با لحن ملایمی هم صحبت میکنه، میگه از برادران ایرانی میخواهم مسیر را تغییر دهند. یعنی به نوعی تلویحا آیا آقای خانساری اشارش به همین مسائله؟
من فکر میکنم اشاره او الزاما به همین به این موضوع که ما صحبتشو میکنیم باشه، چون او هم که در یک موقعیت متفاوتی قرار داره و برحال تمام کشورهای عربی رو به نوعی نمایندگی میکنه، محتاط‌تر حرف میزنه تا فرض کنیم مثلا وزیر نفت عربستان که نه تنها ایران رو محکوم میدونه بلکه خواستار این هستش که آمریکا فورا دست به اقدام بزنه. یک نکته جالب دیگه که وجود داره این هستش که اگر دقت کنید در دو یا سه هفته پیش مقامات آمریکایی قبل از اینکه حتی اون موشک به سمت منطقه سبز بغداد به اصطلاح فرستاده بشه گفتن که اگر ایران یا هر گروه وابسته به ایران دست به اقداماتی بزنه ما علناً وارد عمل میشیم. خب اینا الان اومدن چند روزه که میگن که ایران مسئول این کار، شواهد دارن فلان دارن، خلاصه خیلی حرفا در این راستا زدن، ولی مسئله رو به جای اینکه خودشون رأسن وارد عمل بشن این رو به شورای امنیت مثلا بردن. پس این نشون میده، یعنی این میتونه نشون بده که اونها خودشون اون اطمینان 100% رو که باید داشته باشن ندارن و روی احتیاط به جای خودشون رأساً برابر با حرفایی که قبلا زدن وارد عمل بشن، این موضوع رو به شورای امنیت ارجاع دادن. پس منظور من این هستش که هر کسی بنا به منافع و بنا به اون خواسته هایی که خودشون دارن، البته کشورهای عربی در منطقه از موقعیت ایران، موقعیت ممتازی که ایران امروز در عراق، سوریه، لبنان، یمن داره ناراضی هستند و خواستار این هستند که دست ایران به کلی از تمام این مناطق قطع بشه و دست به هر اقدامی هم حاضرن بزنن بعضی از افرادی که منافعشون روی خطه، که به هر طریقی شده با زور آمریکا، با پشتیبانی اروپا، هر کسی رو که بتونن در این راستا به کار بگیرن که به ایران لطمه وارد کنن.
اما خب در برابر، اجازه بدید از آقای بهروش بپرسم، جمهوری اسلامی ایران چه ابزاری در دست داره در برابر آنچه که آقای خانساری ارائه دادن این تصویر؟
منظورتون این هست که در واقع در برابر این فشاری
در برابر فشاری که وجود داره در برابر کشورهایی که سعی میکنن به هر حال اجماعی رو علیه ایران
ببینین کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه، خب به هر حال یک بخشی از حکومت داره سعی میکنه راه دیپلماسی رو بره و تلاش میکنن که لااقل مثلا همین آقای ظریف اخیراً پیشنهاد معاهده، امضای معاهده عدم تعرض داد بین ایران و کشورهای منطقه از جمله امارات و عربستان و بحرین و اینها. در واقع از یک طرف ایران داره این راه دیپلماسی رو سعی میکنه پیش ببره، منتها اهرم‌های زیادی برای مقابله با این فشار غیر از بی‌ثبات سازی اگر واقع گرایانه بخوایم نگاه بکنیم نداره و الان هم به خاطر اینه، یعنی به خاطر این منطق، این درک است که خیلی ها این حملات یا این اتفاقهای مرموز رو به ایران نسبت میدن به این شکل که چون حالا مثلا صادرات نفت ایران داره به صفر میرسه، آمریکا این اواخر صنعت پتروشیمی، بخشی از صنعت پتروشیمی ایران رو مورد تحریم قرار داد، یا صنعت صنایع و معادن رو، سری فلزات رو، و قبل از اون هم تحریم ها رو، سپاه پاسداران رو، یعنی به شکل کاملا ممتد داره فشار رو روی ایران، فشار اقتصادی رو روی ایران افزایش میده. ایران این اهرم دیگری نداره غیر از این که یک هزینه ای رو به شکل غیر مستقیم، به شکل نه اینکه به شکل مستقیم وارد جنگ بشه، مثلا به شکل غیر مستقیم بر اگر نه بر آمریکا، لااقل بر متحدین آمریکا در منطقه تحمیل بکنه. مثلا اگر دقت کرده باشین، حملات حوثی ها این چند هفته اخیر علیه مواضع عربستان، مخصوصا مواضع در داخل خاک عربستان، به شدت افزایش پیدا کرده. همین اواخر موشک کروز زدن، همین دو سه روز پیش به فرودگاه ابها در جنوب عربستان. اینها رو بسیاری از ناظران و تحلیلگران در واقع پاسخ یا اون تلافی جویی ایران میدونن در مقابل این فشار عظیم اقتصادی و سیاسی که داره بر ایران وارد میشه.
اجازه بدید از آقای خانساری هم این رو بپرسم. آقای خانساری، شما فکر میکنید که نظر آقای بهروش رو صحیح میدونید در این که ایران ابزاری نداره به جز اون چیزی که ازش آقای بهروش به عنوان بی ثبات سازی نام میبرن از طریق نیروهایی که در منطقه داره، حالا نیروهایی که حمایت ازشون میکنه مثل حوثی ها یا حزب الله؟
به طور کلی به نظر من حرف ایشون درسته و مسئله این استش که ایران یک کارت هایی تو منطقه داره که میتونه از اونها برای اینکه بگه من وجود دارم و من میتونم با حضور خودم به هر حال اون خواسته های شما رو جلوشو بگیرم، به عنوان یک کارت دفاعی استفاده بکنه. ولی باید یک موضوع رو در نظر داشت و اون اینکه استفاده کردن از ابزاری که ایران فرض کنیم در سوریه یا یمن داره، با اینکه ایران بیاد و خودش رو در معرض یک خطر جنگی که امکان بردش رو نداره رو قرار بده، اینا با هم به کلی فرق میکنن. در 40 سال گذشته اگر ما دقت بکنیم، رژیم ایران همواره روی یک مرزهای عبور کرده که به هر حال خیلی خیلی میتونیم بگیم در مقاطع مختلف خطرناک بوده، ولی هیچ وقت از اون حدی که باید اونورتر نرفته، یعنی تا اون دمش میره ولی کاری نمیکنه که به اصطلاح بازی از دست خارج بشه و کنترل خودش از دست خارج بشه. و این نظام اون چی که به هر حال چه آدم موافقش باشه چه مخالفش باشه قصد خودکشی نداره، و اینجاست که هر تحلیلگری رو به فکر میاندازه که یعنی این امکان این که ایران رأساً دست به یک چنین عملی زده باشه که اگر ما بر مبنای اظهارات چند هفته پیش آمریکا بریم که میتونه زمینه رو برای جنگ باز بکنه، این یه خود بعید به نظر میرسه. ولی خب ایران،
اما آقای خانساری، بعضی از افراد به ویژه شهروندان ایرانی برخیشون اعتقاد دارن که جمهوری اسلامی در بعضی از مقاطع خودزنی کرده به نوعی.
خب ببینید، من با این نظر نمیتونم بگم که هم رفته موافقم، چون در موقعی که هر مسئله ای که به بقا و حیات نظام مربوط بوده اینها خیلی محافظه‌کارانه عمل کردن و همیشه میخوان اون حالت تهاجمی رو برای خودشون حفظ بکنن، زمینی که از یک مرزهای عبور نکنن. و این با واقعیتی که ما در 40 سال گذشته در مقاطع مختلف شاهدش بودیم بیشتر تطبیق میکنه تا این صحبت‌های خودزنی و غیره و اینا که بیشتر جنبه اصطلاح میشه گفت شعار داره. شعار زیاد میده جمهوری اسلامی، همونطور که آمریکا هم داره علیه ایران شعار میده، ولی مسئله این است که هر دو یک خط قرمزهایی رو رعایت میکنن و رعایت کردن. و این اقدام آقای پومپئو بعد از اظهاراتش که این پرونده رو به شورای امنیت ارجاع داد نمونه ای از این خط رعایت این خط قرمز است که بازی از دست خارج نشه و باید این مسئله بهش خیلی اهمیت داد.
اجازه بدید از آقای بهروش هم بپرسم. آقای بهروش، شما فکر میکنید که جمهوری اسلامی به گفته آقای خانساری توان و هنر این رو در دیپلماسی داره که اجازه نده این بار هم بازی از دست بره یا از دست نره؟
بله، ببینین، من یه نکته رو فقط اضافه بکنم که در واقع یکی از اهرم هایی که الان اهرم سیاسی هم هست که ایران در دستش داره اینه که تا حد زیادی مطمئن طرف مقابل جنگ نمیخواد، یعنی مثلا آمریکا تو این شرایط، حالا ممکنه یک سری مثلا بولتون و پومپو یک سری در داخل آمریکا جنگ بخواد، مثلا ترامپ 2020 دوباره انتخابات داره، فقط یک جنگ کافی اتفاق بیفته و این دامنش گسترش پیدا بکنه تا کلی از آرای ترامپ بریزه. لااقل ترامپ به هیچ چیز هم فکر نکنه، به این قضیه فکر میکنه که 2020 رو دوباره ببره انتخابات رو. بنابراین ایران، یعنی این یه ذره دلگرمی هست و باز دوباره این تحلیل رو تقویت میکنه که ممکنه ایران دست به کارهایی بزنه با این آسودگی خاطر که طرف مقابل دستش بسته است و در واقع حرکت رادیکال نخواهد کرد. منتها همونطور که آقای خانساری فرمودن، خیلی این خط بسیار باری، یعنی روی خط، روی نخرا رفتن دیگه، ممکنه یه ذره این ورانور بشه، محاسبات به هم بخوره و مثلا یک جنگ ناخواسته این وسط پیش بیاد. منتها توی بحث دیپلماسی من فکر میکنم ایران داره تلاشش رو میکنه که واقعا تنش‌ها پایین بیاد. اونجا طرف مقابل، مثلا طرف آمریکا و متحدانش در منطقه، واقعا این فشاری که اعمال کردن بسیار بی‌سابقه هستش و خب خودشون هم اونطور که گفتن امیدوارن مثلا این فشار به شورش داخلی بیانجامه یا در مقطعی به تغییر حکومت بیانجامه.
البته معمولا گفتن که هیچ گونه حمله نظامی نمیکنن و بارها درباره تغییر رژیم سعی کردند که صحبتی نکنن و این مسئله رو عنوان نکردن به صورت مستقیم که خواستار تغییر رژیم در ایران هستن.
درست، سیاست اعلامی اون هست دیگه. معمولا یه تفاوتی قائل میشه بین سیاست های اعلامی و اعمالی به اصطلاح که در واقع هدف پشت پرده اینه که کشور تضعیف بکنن، از داخل یک شورشی رو ایجاد بکنن به خاطر افزایش نارضایتی ها و در واقع اون بحث معروف. منتها مادامی که من خلاصه بکنم در واقع،
اگر خیلی خلاصه چون وقتم خیلی کمه،
بله بله، مادامی که آمریکا گام عقب بر نداره و یک ذره سزا نده، یعنی این فشار رو یکم کاهش نده، من بعید میدونم که راه پنجره دیپلماتیک این وسط باز بشه. همونطور که آقای خامنه‌ای هم توی صحبتاش با آبه شینزو آبه گفتش که من اصلا این طرف رو شایسته مبادله پیام نمیدونم.
سپاسگزارم از مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل بین المللی در لندن، و میثم بهربش، کارشناس روابط بین الملل در سوئد، که ما رو با دیدگاه‌ها همراهی می‌کردند. همراه شما در این دیدگاه‌ها محمد زرقامی و همچنین مجله شامگاهی بودم که سپاسگزارم از همراهیتون.